سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسیر بسیرت جدی و ابی. بعد رسوندم که اصلاح بعد از افساد معنا پیدا می کند. اگر بدنی بیمار نباشد معالجه بدن معنا ندارد و اگر در یک مکتب نظام فکری و در یک آیین و مذهب آلودگی و تحریف و فساد اعتقادی و عملی و اخلاقی پیش نیامده باشد، کلمه اصلاح را نمیتوان به کار برد. اگر امام حسین علیه السلام میفرمایند واقعه کربلا را با توجه به این است که اون همه جانخراش دردناک جانسوز بوده است که به قیمت جان سبط پیامبر و خاندان اطرت و یاران و اصحاب ارزنده اون حضرت تمام شود و همچنین ناموس دهر زینب کبرا سلام الله علیها و خاندان پیامبر به اسارت رود، این چه فسادی بوده است که نیازمند این همه نیرو صرف کردن و این همه مشکلات و گرفتاری ها رو تحمل نمودن بوده است تا اصلاح صورت بگیرد. اگر بدن یک انسان بیمار است، در این حد سردردی دارد، دلدردی دارد، با یک مسکن، با کمی استراحت امکان از میان رفتن اون کسالت باشد، به مشتری شدن، در بیمارستان رفتن و برخی از مشکلات بیشتری رو تحمل نمودن لازم ندارد. ولی اگر بیهوش میکنن، به اتاق عمل میبرن، چاقو به بدن میگذارن، جراحی میکنن، مسلما این بیماری به حدی رسیده است که لازم است این انسان کار و تلاش و فعالیتش رو کنار بگذارد و مدتی اون رنج و مشکلات بیهوشی را بعد از بهوش آمدن تحمل کند، مشکلات جراحی را بپذیرد. چرا؟ چون کسالت به حدی رسیده است که معالجه این کسالت جز با این مقدار از نیرو صرف کردن راه دیگری ندارد. انسانی که دست خود را چقدر دوست می‌دارد، پای خود را چقدر نیاز دارد، ولی اگر غده سرطانی به دست یا پا پیدا شد و اطبا در معالجه این انسان به این نتیجه رسیدن اگر این دست را قطع نکنند و این پا را نبرند، امکان این که این غده به بقیه بدن سرایت کند و این انسان را از میان ببرد هست. عقل و علم و منطق و شرع حکم می کند همین دست با تمام ارزش بریده شود، همین پا با تمامی نیازی که به او داریم قطع شود. در جامعه اسلامی چه بیماری پیدا شده بود که امام حسین علیه السلام برای معالجه این بیماری، برای اصلاح امت معتقد به قرآن، اون همه مشکلات و شدائد و گرفتاری ها را تحمل می کنن که به فرموده امام صادق علیه السلام لا یوم که یومک، اگر اون همه گرفتاری ها برای تمامی انبیا در طول تاریخ اتفاق افتاده تا اونجا که به نقل تاریخ یک روز 70 پیغمبر از انبیای بنی اسرائیل را گردن زدند، اون همه جنایت نسبت به حضرت یحیی و دیگران روا داشتند، اما پیغمبر می‌فرمایند هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشده است. ولی همین نبی وقتی سخن از کربلا و عاشورا و امام حسین به میان می آورد، مصائب وارده بر ابی عبدالله و مشکلات کربلا را از اذیت‌های خود بالاتر می داند. یعنی مسئله کربلا و عاشورا، مصیبت و مصائب وارده بر اهل البیت از تمامی اون چه که بر همه انبیا و اولیا وارد شده بالاتر است، سخت‌تر است، دردناک‌تر است. طبق بیان معصومین و طبق قضاوت عقل اگر انسان به بررسی بنشیند، پس نشون می‌دهد مشکلی را که ابی عبدالله با او مواجه بوده و برای از میان بردن اون نابسامانی همه این گرفتاری‌ها رو خواسته تحمل کنه، اون باید خیلی مهم باشه. از دید قرآن کریم دیدیم مسئله تحریف دین، مسئله اختلاف در امت ایجاد کردن بر مبنای بغی و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم، وقتی باغیان و یاغیان و طاغیانی هستند که میخواهند در امت اختلاف ایجاد کنند، مردم را از حق به کنار ببرند، این را قرآن پیش بینی میکند. در قالب مثال عرض کنم، اگر یک معلم دلسوخته ای وارد کلاسی می شود، به تعدادی از شاگردان حقایقی را بیاموزد، اونها را از اختلاف نسبت به حق و گرفتاری جهل نجات بخشد، ضمنی که پای تخت رفته و می نویسد، جزوه می دهد، مطالب را مشخص می کند، اما در عین حال می داند یک شیاطینی در میان شاگردان به لباس شاگرد خود را جا زدند. حال که معلم سر کلاس است، عرض اندامی نمی کنند، سخنی نمی گویند، کینه ها و حقده ها و نقشه های شومشون را در سینه و درون پنهان کردند تا معلم از کلاس خارج شود. اون زمان فرصت رو غنیمت بشمارند. فرصت طلبان دنیا خواه در همین کلاس حتی نسبت به مطالبی که همون معلم آموخته اختلاف ایجاد کند، مطلب رو لوس کند، شاگردان را دوباره دوچار گرفتاری نماید. چرا؟ چون از آب گلالود ماهی بگیرد. لذا هم خدا این تذکر رو داد. اینجا بلا تشبیه اگر معلم این را سر کلاس بداند، همان گونه که با کتاب دادن و جزوه دادن و سر کلاس مطلب رو برای بقیه روشن می کند، تذکر نسبت به غیبت خود هم خواهد داشت. من اگر از کلاس رفتم بیرون، شیاطینی خواستن در این کلاس مطالب مرا لوس کنن و به شکل دیگری به خورد شما بدهن، بدانید مطلب این است و من ایکس را جای خود نشوندم، از او بپرسید، نظر مرا بهتر می داند. آیا خدایی که خود در قرآن بیان می دارد می خواهند دین را تحریف کنن فکری برای بعد از پیغمبر نمی کند؟ آیا پیغمبری که خود فرمود بناس دین مرا اونقدر لوس کنن که من در کنار کوثر می بینم دست دست از مردمی که به نام مسلمان بودن به سوی جهنم می روند، طبق نقل صحیح بخاری و صحیح مسلم، و من می گویم خدایا اینها از امت من بودن، ندا میاد نمی دانی بعد از تو چه کردن، چه از اسلام برای اونها باقی مرد؟ این رو پیغمبر می فرماید. مگر نقل نکردم پیغمبر با علی در نخلستانهای مدینه عبور می کند، علی می فرماید درخت ها و مزرع زیباست، پیغمبر گریه می کند، رسول خدا می فرماید اون عقده هایی که در همین مدینه به سر تو خالی خواهند کرد، او زیبایی برای مدینه باقی نمی گذارد. وقتی اینها رو پیغمبر می فرماید اشاره می کند، پس چه باید کرد بعد از رحلت پیغمبر؟ پیغمبر چه کرد؟ خدا چه کرد؟ ما در طول تاریخ باید چه کنیم؟ این رو رسوندیم به دنجا که هم پیغمبر این رو فرمود، هم خدا پیشبینی کرد، هم ناظرین به حق و شاهدین دقیق تاریخ بعد از رحلت پیغمبر برای ما بیان داشتن، ضمنی که وقایع را گفتن راه درمان را هم برای ما بیان داشتن. اولین ناظری که جان خود را سر این کار گذاشت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. حضرت زهرا برای چه شهید شد مگر غیر از این بود که بعد از رحلت رسول خدا متوجه شد اون پیشبینی هایی که خدا و پیغمبر فرمودند چگونه دارد تحقق می‌یابد؟ با تیشه زدن به ریشه دین و با کندن پی و اساس بنای ایمانی. اونقدر فریاد زد، اونقدر فداکاری کرد تا شهیده این راه شد. دومین چهره که کف زهرا سلام الله علیها و زهرا کف اوست، امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. از خطبه شقشقیه دیروز عرض کردم که دیگه علی با اون عفت کلام امام معصومی که در یک شرایط حاد تاریخی به سر میبرد و مجبور به تقیه است، در عین حال میگوید شکمبارگانی که در هجوم به بیت المال و برای سیر کردن شکم خود همه حقایق دینی را کنار میزنند، به مانند اون شتران گرسنه‌ای که در زمستان از علف خشک در استبلها خورده و حال در فصل بهار به یک مزرعه سرسبزی رسیده، هجوم آورده است برای چریدن و اونقدر ولع در چریدن دارد که از مدفوع حیوانی هم که در این علف زار است نمی گذرد. دیگه چی بگه امیرالمؤمنین؟ دیگه این گونه پس بودن و هجوم آوردن. نامه 62 نهج البلاغه که اشاره کردم، فرصت نشد امروز عرض کنم و شواهد دقیق و حساسی رو انشاءالله اگر وقت شد امروز نشد از فردا از منابع دست اول اهل سنت که حتی گاهی داده خودشون هم بلند شده که ای وای این چه وضعیه، این چه اسلامیه، این چه قرآن و دین و مکتبیه که اگه بنا بشه به این صورت بخواد جلو بره. نامه 62 نامه امیرالمؤمنین است به مردم مصر. شما توجه دارید هم در تاریخ و هم الان در بین جوامع مسلمان اون زمان همان گونه که ایرانی ها که مسلمان شدند جزء ملل متمدن با سابقه فرهنگی بودند، مصری ها که در اصل قبطیان مردمان با سابقه فرهنگی طولانی و اطلاعات نسبتاً وسیع و اهل فکرند. الان هم شما در میان مذاهب اهل فرق مختلف اهل سنت، اهل فکر و قلم اکثرا در مصر پیدا می شوند. مردم روشنتری نسبت به بقیه ملل عرب و فرق مختلف اهل سنت هستند. امیرالمؤمنین وقتی روی سخنش با این مردم انگشت کجا گذاشته؟ اجازه بدید با مقدمه عرض کنم، بنده اگر الان وقتی میخواستم بیام محضر شما تو خیابون یه صحنه غم‌انگیز مثلا اجتماعی رو در برخورد چند انسان به یکدیگر دیدم، وارد دبستانی بشوم برای جمع دبستانی ها بخواهم درد دل کنم که امروز صحنه غم‌انگیزی دیدم و اندازه درک و سطح اون مردم بیان میکنم، اما با یک جمع متفکر نویسنده اهل فکر اهل یک ارزشمندی هایی که در جامعه میخواهند ایجاد کنند باشند، میگم پایه ریشه عامل این گونه خلاف اخلاق در جامعه بروز میکند چیست که این گونه شده است. یه مقدار ریشیابی تر وقتی حضرت به مردم مصر نامه میدهد که روشنتر و اندیشمندترن، به اونها ببینید چه مسائلی رو تذکر میده. این دیگه نامه حضرته. یعنی اگر بعضی ها میخوان شیطنت کنن میگن در خطبه ها ممکنه یه تیکه افتاده باشه، چنین و چنان شده باشه که بحث مفصل دارد، نامه نگارش خود حضرت که تاریخ ثبت کرده و من از شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی جلد 17 و 18 که این دوره 20 جلدی است در 10 مجلد، در این مجلد نهم از قسمت 17 هم جزء 17 هم اشاره میکنم که ابن ابی الهدی میگه نمیشه منکر شد که این مطلب را علی نوشته است به مردم مصر و منظور علی هم که بوده است، و میخونم و میگم و اونها چه میکردن. اما در این حال میخواد شیطنت کنه، یه جوری بیاد قضیه رو لوس کنه که در طول تاریخ تبرئه کنه اونها رو، که اون رو هم انشالله بعد میخونم خدمتتون از جلد 12 این شرح نهج البلاغه که اونجا چه کار کرده. در نامه 62 امیرالمؤمنین میفرماید اما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين. اما بعد از مقدمات، خداوند پیامبر اسلام را مبعوث کرد نذیری باشد برای جهانیان، بیمدهندهی باشد و محیمنن علی المرسلین، شاهد بر اون چه که همه فرستاده های گذشته داشتن، تکمیل کننده و تنظیم کننده نتیجه ثمره همه انبیای گذشته. فلما مضا علیه السلام، پس زمانی که خداوند این پیغمبر رو برد، این پیغمبر گذشت از دنیا رفت، تنازع المسلمون الامر من بعده، تنازع المسلمون الامر من بعده. همینجا اشاره میکنم عنایت داشته باشید، باز هم اگر قلمهایی به کار افتاده و اگر زبانهایی به حرکت در آمده که این عوامل تفرقه هست و این حرفها مال شیعه صفوی است و بعد از دوران صفوی این حرفها رو دامن زدن و میخواهند ملت مسلمان را از تعالی و پیشرفت بازدارند. باز سخن از تفرقه گفتند و انحرافات گذشته را به میان آوردند. به اتحاد مسلمین ضربه میزند. یک، امیرالمؤمنین تو نامش میگه و خودش هم بیان میکنه. دو، امیرالمؤمنین در تاریخ اسلام بعد از رحلت پیغمبر میگه، صفویه 900 سال 1000 سال بعدشه. سه، آیا اگر اختلاف از حق کردن و اختلاف از باطل فرق دارد یا نه؟ عیناً در تاریخ طبری نقل شده است، وقتی که پیغمبر اسلام بت‌ها را کوبید، در میان مردم فریاد برآورد حق کدام است پیرو شوید، سران کفار قریش آمدند پیش ابو طالب. عبارت اینه: ابو طالب، به برادرزادت بگو ما مردمی متحد و به هم پیوسته بودیم، در میان ما تفرقه ایجاد کرد. بله راسته، پیغمبر در میان اینها تفرقه ایجاد کرد. تفرقه نسبت به چی؟ نسبت به باطل. همونطوری که حضرت ابراهیم در میان بت‌پرستان تفرقه ایجاد کرد به نقل قرآن کریم، وقتی یک پارچه بت می‌پرستیدن فریاد برآورد نمی‌توانید بت بپرستید، یه عده که متوجه شدن از اونها جدا شدن. وقتی جدا شدن یعنی از باطل جدا شدن. اینجا چه باید کرد؟ باید بقیه ای که در باطل موندن متوجهشون کنیم تا اتحاد به حق پیدا کنن، نه اتحاد به باطل. یعنی اگر ما بگوییم یا رسول الله، مردم مکه بت رو میپرستیدن متفق بودن، شما سخن از خدا مطرح کردید، دو دسته شدن، حالا که بقیه از بت پرستی دست بر نمیدارن، این عده خدا پرست رو هم برگردون با اون بت پرستان یکی شوند، متحد شوند. این با عقل و شعر جور در میان؟ لذا این نکته رو خود امیرالمؤمنین داره بیان میکنه. ما تکلیف داریم حق رو روشن کنیم و آنانی که علاقمند به حقن حق رو بشناسن. لذا میفرماید تنازع المسلمون الامر من بعده. مسلمان ها شروع کردن تنازع، درگیری، اختلاف نسبت به امر دین بعد از پیغمبر. فوالله، قسم میخوره علی، به خدا قسم، ما کان یلغا فی روعی ولا یقتر به بالی، به خدا قسم اصلا به قلب من خطور نمیکرد، تو ذهن من نمیومد. اینو توضیح بدم یعنی چی؟ نه اینکه پیش بینی نمیکردم، این در عرف گفتگو یعنی انقدر این موضوع شگفت انگیزه، انقدر تعجب آوره که در میان مسلمونا پیغمبر این همه گفت، خدا گفت، با این همه توضیحات و روشنگری ها، فوالله برای من اونقدر تعجب آور شد که چی؟ ان العرب تزعج هذا الامر من بعده، که این مردم عربی که دور پیغمبر رو گرفتن بعد از پیغمبر اعوجاج و انحراف تا این مقدار ایجاد کنن. چی بوده که علی با صیغه قسم میگه برای من علی، علی که منافقین رو میشناسه، علی که اونها رو شاهد چگونه عمل که میکنن، در عین حال میفرماید برای من خیلی تعجب آوره تا اون اندازه که من فکر نمیکردم اینا کارو به اینجا بکشانن. ان اهل بیتهی ان العرب تز اجهاز الامر من بعده ان اهل بیتهی، که این امر عظیم رو از اهل بیت پیغمبر جدا کنن، دست اهل بیت پیغمبر رو کوتاه کنن. ولا انهم منحو انی من بعده، و فکر نمی کردم بعد از پیغمبر تا این مقدار میخوان حقائق رو از اینها جدا کنن، اونها رو باز بدارن. فما راعنی، منو ناچار نساخت، منو مجبور نکرد، الا انسیال ناس علا فعلا فلانن یبایعونه. خود فلانو ببینید اینجا باز با تقیه، منو مجبور نکرد سکوت کنم در خانه بنشینم. چی؟ این همه مردم هجوم بردن برای بیعت با فلانی، دقت بفرمایید دو نکته رو. یک، علی میگوید من تا این مقدار فکر نمی کردم مردم اینقدر بیدینن، اینجور با این جمعیت با این گروه برن هجوم ببرن و میدونستن ما کی هستیم اونا کی هستن. خب حالا که اینجوریه من چه بکنم؟ من چاره ای ندارم، لذا مجبور شدم فما فامسکت و یده دستمو بست، دستمو کشیدم کنار موندم. حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، تا این که دیدم وای مردم دارن از اسلام برمیگردن، دیگه اسلامی باقی نمون. من علی درست میبینم همه ارزش ها واجبونه شد، رفتم تو خونه نشستم، ولی تو خونه نشستن دیدم دارن از اسلام برمیگردن، من چه بکنم حالا؟ دوباره مجبور شدم بیام به اینا کمک بدم تا فعلا اسلام از بین نره، تا فعلا از اسلام بمانه، ببینیم باید چه بکنیم. فامسکت و یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى محض دین نبی. اسم حضرت رو میاره، من داره میگم نبی، میگه اونچنان مردم داشتن از اسلام برمیگشتن، یدعون دعوت میکنن میخوانن. انشاءالله فردا از منابع دقیق یه تیکش رو امروز عرض میکنم، دقیق دارن یه کاری میکنن که مردم رو دین پیغمبر رو مهد کنن. یه تیکه اینجا بگم مهد دین پیغمبر، میگه علی نعوذ بالله احساساتی شده، علی اینجا عاطفی شده، میخواد بگه اینا دارن دین پیغمبر رو محو میکنن. از نظر من و شما یه شیعه که کلام مولا حجت تمام، از نظر یک غیر شیعه، از نظر اهل سنت، دیروز گفتم حتی عبدو ابن عبدالحدید صبحی ساله و و و که حالا باردون بحثا نشم، خودشون هم اعتراف به نهج البلاغه دارن. آقا یه جامعه شناس میره یه چهار کلاس راجع به جامعه شناسی مطالعه میکنه، میاد بعد یه نگاهی به جامعه ما میکنه، اظهار نظر میکنه، شما به اندازه اطلاعات جامعه شناسیش به نظرش احترام میگذارید. علی نعوذ بالله به اندازه یک جامعه شناس شاهد و ناظر بر تاریخ اسلام در صدر اسلام نیست که بگیم علی داره اینجوری بیان میکنه. میدونید چرا میخوان علی رو کنار بزنن؟ چون علی دقیق مطالب رو میگه. کسی که دقیق مطالب رو میگه به ضرر رندان تمام میشود. رندان و شیاطین برای اینکه ضرر نکنن میگن اینا رو کنار بزنید. لذا چه میکنه؟ در صحیح بخاری از کسانی که مدح قاتل علی رو کرده، مادح ابن ملجم رو ثقه میداند، از او روایت نقل میکند، از امام صادق روایت نقل نمیکند، او را ثقه نمیداند. در تمام صحیح مسلم و صحیح بخاری بیش از 50,000 روایت از ابو هریره نقل می کند که خود اعتراف دارد ابو هریره پول می گرفت و حدیث جعل می کرد، از علی 50 حدیث نقل نمی کند. آخه بشر منصف عاقل انسانی که یک جو شرافت و غیرت داری، این روح حق‌جویی انسان چه مقدار به درد میاد که علی به اندازه ابو هریره هم نمیتواند از پیغمبر روایت نقل کند که میگی علی نگه ابو هریره بگه. چرا؟ چون علی اگر بگه میگه شکمبارگان فرصت طلب دنیا خواستن دین پیغمبر رو محو کنن، و دنیا خواهانی که میخواهن دنبال اون دنیا طلبن برون، این حرف علی به ضرر اونهاست. لذا میگه علی سخن نگوید. علی هم تو بازار کوفه رد میشه، کمیل میگه نشسته بودم، دست منو گرفت، آه کمیل بریم بیرون شهر کمی حرف بزنم، بمیرم برای دلت مولا، چقدر درد داشته. کمیل بیا بریم بیرون شهر یه کمی باید حرف بزنم، حقایق در این سینه جمع شده تنگی میکند، نمیبینم افراد لایقی که برای اونها بیان کنم. بیا بشین یک کمی برات بگم. چاه میکند سر در دل، چاه میکند و با چاه درد دل مینماید. از جورجی زیدان مسیحی سوال کردن چه باعث شد که شما کتاب نوشتی الامام علی صوت العدالت الانسانیه، مسیحی هستی، در مسیحیت هم خیلی همچین قدرت اونچنانی مذهبی هم نشون نمیدی. به گریه افتاد، گفت علامه امینی رحمت الله علیه وقتی الغدیر در اومد مجلداتیشو برای من فرستاد، یه نامه هم نوشت، گفت آقای جورجی زیدان شما وکیل دادگستری هستی، دکترای حقوقی، نه شیعی نه سنی، کار وکیل دادگستری دفاع از مظلوم و حق رو حمایت کردنه. ما یه دعوایی داریم با برادران اهل سنتمون سر حق علی. ما میگیم علی حق است، باید امروزه جهان به علی برگردد. اونها میگن نه، این حساسیت رو نشون ندید. اینم پرونده فرستادم، کتاب القدیر، تمامم پاورقی، مدرک از اهل سنت است، من از شیعه چیزی نگفتم. شما نگاه کن، نظرت رو اعلام کن. میگه من دیدم دور از جوانمردی است، یه عالم یک مذهب حتی غیر از مذهب من، نامه ای داده از من درخواست کمک به حق کرده، رشته منم اینه. گفتم بذار کتابا رو دقیق بخونم. کتابا رو دقیق خوندم، علاقمند به مطالعه راجع به علی شدم. مطالعه کردم، دیدم شغل من که وکالت دادگستری دفاع از مظلومه ایجاب میکند از علی دفاع کنم، چون مظلوم تر از این آقا من در عالم بشریت سراغ ندارم. علی وقتی فریاد میزنه بعد از پیغمبر، ببین چه کردن اون وقت، بعد از 14 قرن تو مملکت تشیع توی ایران، این همه خون دادن ها، قلم ها، نوشته ها، کتاب ها، زحمات، صحبت ها، به خود حق بدهن بگوین تشیع چی؟ نه، بنده با کمال قدرت از زبان شیعیان ایران عرض میکنم، کور خوندن. ملت ایران ملتیست که جانش به خون علی و آل علی بسته. ما افتخار میکنیم که وقتی هلال محرم رو میبینن، میریم سر کلاس دانشجوها، میبینیم دانشگاه، میبینیم دانشجوها یه پارچه مشکی پوشیدن، میام تو محافل کوچه و بازار، تو یه تیکه کوچه اطراف منزل ما 5-6 تا داربست بچه ها بستن و خیمه زدن و صبح و ظهر و شب بچه ها محصلات دور میشن تو سرشون میزنن، میگن یا حسین یا حسین. ما تمام وجودمون، یکی از آقایون میگفت در حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام بودم، یه خانم ایرانی دیدم بچه تو بغلشه، یک لقمه ای دستشه، لقمه رو میکشه به کف حرم روی خاکا میده بچه بخوره. من اول خواستم بفهمم، گفتم مادر این بهداشتی نیست. گفت چه از این بالاتر، میخوام من از عباسی که فدایی مکتب حسین بوده به این بچه‌م یاد بدم ما فدایی مکتب اینها بشیم. شما میگید علی حق نداره بیان کند بعد از پیغمبر چه شد؟ این مظلومیت علیه. چه شد؟ بذارید از زبان علی مظلومه، از زبان نویسندگان اهل سنت بگم. درد نیست؟ هنوز تموم نشده حرف مولا، میخوام بخونم. درد نیست بگم علی اینجوری معرفی کرده، به من بگن کافی نیست، بگم خیلی خوب، بذار از دانشمندان بزرگ اهل سنت بگم که اونام گفتن. این خودش درده. این کتاب ملل و نهل عبدالکریم شهرستانی است. بزرگان، علما، اساتید تشریف دارن میدونن عبدالکریم شهرستانی متوفای 548 هجری قمریه، 548 هجری قمری، نزدیک 1000 سال، 900 خورده ای سال قبل این آقا از دنیا رفته. 3 جلد ملل و نهل، ملت ها، نهله ها، گروه ها، فرقه هایی که بوده است، اینا رو میخواد معرفی کنه. در این 3 جلد انقدر علیه اسلام سمپاشی، شیعه سمپاشی کرده، انقدر علیه شیعه سمپاشی کرده که بعضی تیکه هاشو اگه من بخوام بخونم شما تحمل نمیتونید بکنید. یک ضد شیعه قویه. در این حال این آقا در جلد اول ملل و نهل صفحه 6 میگه اول چیزی که باعث شد در دنیای بشر موجودات، مخلوقات اختلاف بیفته چی هست؟ المقدمه الثالثه صفحه 6 فی بیان اول شبهت وقعت فی الخلیقه، اول شبهه ای که در خلق ایجاد شد تا مخلوقات را، موجودات را از اون یک پارچگی و این به اصطلاح اتحاد در مسیر خدا باز بدارد، و من مصدرها فی الاول و من مظهرها فی الاخر، در اول در آخر باعث شد چی بود؟ علم ان اول شبهه فقعت فی الخلیقه شبهت و ابلیس لعنه الله و مصدرها استبداد و برای استبداده و برای فی مقابلت نص و اختیار حل هوا فی معارضت الامر. تقاضا دارم دقت کنید، حالا فردا همین حرف ایشون رو انشاءالله از ابن ابی الحدید مفصل میخونم، 3 صفحه من بعضی قسمتاشو میخونم، در جلد 12 و 17 چی کار کرده. این چی میگه؟ میگه اول امری که مطرح شد اجتهاد ابلیس بود در مقابل نفس پروردگار بر مبنای خودرأیی و هوای نفس ابلیس. چی بود؟ خدا فرمود و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابلیس گفت چی؟ یعنی در مقابل امر پروردگار تکلیف چیه؟ تسلیم. به جای تسلیم شدن چه کار کرد؟ شروع کرد نظر شخصی رو دخالت دادن. من که از او بالاترم که، خلقتنی من نار، خلقته من تین، انا خیرون منه، من چگونه از همینجا عبارت رو دقت بفرمایید و مصدرها عامل صدور این اختلاف در ابلیس چی شد؟ استبداد او به رأی. این به رأی و نظر خودش پافشاری غلط کردن فی مقابلت نص، در مقابل نصی که خدا قرار داده بود، و اختیار حال هوا فی معارضت الامر، هوای نفس خودش گرفت با امر پروردگار معارضه کرد و استکبار او بالمادت التی خلق منها، و استکبار فرضی در اثر این که اون ماده‌ای که از او خلق شده است، یعنی من از آتشم او. پس از اینجا شروع شد. آقای عبدالکریم شهرستانی، میخوای ملل و نحل بنویسی، داری ریشه اختلاف رو بررسی میکنی، چیه؟ هوای نفس را گرفتن، نظر شخصی را گرفتن در مقابل امر خدا، نظر خود رو بیان کردن، درسته؟ صفحه 13 همین کتاب خدا میخواد اتمام حجت بشه. و اما اختلافات الواقع فی حال مرضه و بعد وفاته بین الصحابه رضی الله عنه فهیه اختلافات اجتهادیه کما قیل کان قرضهم فیها اقامت و مراسم شرع و ادامت و مناهج الدین. و اول تنازع فی مرضه علیه السلام فیما رواه محمد ابن اسماعیل بخاری به اسناده ان عبدالله ابن عباس قال لما اشتد بالنبی صلی الله علیه و سلم، او میگه مرضه الذی مات فیه قال ایتونی به دوات و قرداس اکتب لکم کتابا لا تزل بعدی، فقال عمر ان رسول الله قد غلبه الوجه، حسبنا کتاب الله. و این اجتهادی بود که عمر کرد برای حفظ دین. خوب دقت بفرمایید، ببینید آقا، عرض کردم چند روز کرارن دارم میگم، من یه بچه مکتب شیعه هم، به اندازه یه بچه مکتب شیعه حرفامو میخوام تمام با سند بگم، بزرگان سطحشون بالاتره. آقا تو قبول داری به عنوان که این کتاب در تمام مجامع و محافل علمی کتاب درسی، حتی در دانشگاه ها به عنوان یک کتاب علمی شناخته شده، بی حساب نیست. این آقایی که ضد شیعه ام هست و خود تعصبی نسبت به اهل سنت دارد، میگه اول اختلافی که در خلق عالم ایجاد شد اجتهاد ابلیس در مقابل نص خدا بود، اول اختلافی که در اسلام ایجاد شد اجتهاد عمر در مقابل نص پیغمبر بود. اما اونجا میگه اجتهاد غلط، اینجا میگه میدونی چرا اینا اجتهاد کردن؟ مصلحت اندیشی کردن، گفتن اگر به حرف پیغمبر گوش بدیم به ضرر جامعه دقت بکنید، این محو دینه، این محو دینه. اگر علی میگه من دیدم دارن یک کارایی میکنن که دین رو دوباره میخونم، عیناً کتابی که 2 سال قبل تو تهران چاپ شد، 1.5 سال قبل تو تهران چاپ شد، این مطلب رو در قالب یک شیعه مدافع کتابو بعد میارم میخونم بی اسم، البته عیناً این حرفو میزنن، وقت به عنوان یک کتاب به جوانای ما میدن و با کمال تأسف در نمایشگاه کتاب پارسال ما روزنامه نوشت، اونم دارم، پرتیراژ ترین کتابی که فروخته شد این کتاب بود. چرا؟ چون نمیدونن تکلیف بنده و شماست که داد بزنیم. البته بعد به من تلفن میکنن نگو میکشیم، تو بکشیم. خیال کردن ما آرزومون اینه که خونمون در راه اینا ریخته بشه. حرف دارید حرف بزنید، ندارید حالا بگید. ای از این حرفا اگه خیال کردید امثال بنده که بچه‌ام، بزرگترهای ما که بالاتر از این حرفان، از این که میخوان پته بعضیایی که میخوان با مکتب تشیع بازی کنن رو کنیم میترسیم، نه کور خوندن. آقا نگاه کنید عبارت رو، و اما اختلافات الواقعه فی حال مرضهی و بعد وفاته بین الصحابه فهیه اختلافات اجتهادیه کما قیل. اجتهادها مختلف بود. اینا رو عرض میکنم، اجتهاد در فروعات اولا، نه در اصول. ثانیا اجتهاد در مقابل نص یا اجتهاد در جایی که نص نیست، در جایی که صریح پیغمبر میگه کاغذ و قلم بیارید بگم چیزی رو که بعدش گمراه نشید، میگه نه لازم نیست، میگه خب میخواد وقت توجیه کنه این اختلافات رو. کما قیله کان قرض هم فیها اقامت و مراسم شرع و ادامت و مناهج دین. معنای این حرف چیه؟ قرضشون این بود که میخوان دین تداوم بیابه، نمیذارن پیغمبر بنویسه. یعنی نوشتن پیغمبر باعث ادامه دین نیست، اجتهاد عمر باعث ادامه دینه. این دین را ما نمیخواهیم و دادم میزنیم. ما اون دینی رو میخواهیم که پیغمبر میخواست ادامه بیابه. اون کدوم دینه؟ همون دینی که پیغمبر وقتی نگاه به حسین میکنه، یا حسینون منی و انا من حسین و انا من حسین. همون دینی که پیغمبر وقتی نگاه به علی میکنه میگه انت منی به منزلت رأسی من بدنی، تو برای من مثل سر برای بدنی. اگه سر رو بخواند بدن بگیرن، بدن یک لاشه متعفنیست که باید دفنش کنن. تو رو از دین من بگیرن، دین اینجوری میشه که انشالله فردا براتون خواهم خون و استدلال مفصل از منابع خواهم کرد که چه کارایی رو گفتن اجتهاد. زنا کردن، گفتن ما اجتهاد کردیم، عیب نداره، از کتاب ها میخونم براتون. قتل کردن، گفتن چرا مسلمونی میکشید؟ گفتن اجتهاد کردیم. تمام دین و بازی چه بگیریم عنوان اجتهاد؟ خب ابلیس هم اجتهاد کرد، تو خودت هم که میگی. پس چرا ابلیس رو لعن میکنیم؟ ابلیس هم اجتهاد کرد در مقابل خدا، بر مبنای اینکه آخه اینجوریه. پس این در مقابل دین خدا ایستادنه. حالا علی علیه السلام تو نامه داره به ملت مصر میگه فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محض دین النبی و خشیت ترسیدم ان لم انصر الاسلام و اهله، اگه به اسلام کمک نکنم. و همون یه عده اندکی هم که باقی مونده فعلا واقعا دلشون میخواد مسلمون بشن، اینا رو یاری نکنم، ان ارا فی سلما او حدما تکون المصیبت بهی علی اعظم من فوت ولایتکم التی انما هی متاع ایام غلائل. دیدم اگه یاری نکنم، اگه نیام میدون، اگه توضیح ندم، یک سلمه ای، یک شکافی، یک دردی، یک رنجی در اسلام پیدا میشه یا حدم از بین میره که مصیبتش خیلی سخت تر از این مصیبته که حالا فعلا اینا منو کنار زدن. منو کنار زدن، من به خاطر خودم که نمیگم، به خاطر دین میگم، ولی مگر یک کمی هم جلو نیام دینم کنار میزنن. من جلو برم لاغلی رو دروازی رو میکنن، حالا دیگه به این سرعت دین رو کنار نزنن. اگر چه زمین سازی میکنن برای معاویه و برای یزید که اونها بیان، ولی منم زمین سازی میکنم، حسین و حسن هم رو میگذارم، همون گونه که زهرا سلام الله علیها این کاری کرد. اومد تو مسجد خطبه رو خوند، ابن قتیبه سنی نویسنده کتاب الامامت و سیاست بیان میکنه، وقتی علی رو آوردن شمشیر بالا سرش گرفتن، عبارت ابن قتیبه اینه، گفتن بیعت میکنه، قال ان لم افعل فما، ابن قتیبه میگه جلد 1 صفحه 14 کتاب عظیم اهل سنت چاپ مصر تصحیح الازهر علمای الازهر الا افعل فما بیعت نکنم چی میکنید؟ قال عمر والذی نفسی بیده نضرب عنقک به خدایی که جانم به دست بود گردن تو میزنم. قال علی علیه السلام اتقتل عبد الله و اخا رسوله میخوای عبد خدا و برادر رسول خدا رو بکشی؟ قال عمر اما عبدالله و نعم اما اخو رسولهی فلا تو رو عبد خدا قبول دارم تو رو برادر رسول خدا قبول ندارم. ابوبکر ساکتون لا یتکلم ابوبکر ساکت شد سخنی نمیگفت و بعد از لحظاتی گفت فعلا علی رو آزاد کنی نمیگه چرا نمیگه بگم حالا علی رو آزاد کردن چی شد چراییش از کتاب شیعه از قول امام صادق براتون میگم میگه علی رو آزاد کردن و لحق امنی الى قبر النبی وقتی علی رو آزاد کردن اومد به طرف قبر پیغمبر و هو ینادی و یسی ندا در میداد و صیحه میزد یبن عم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. کدوم آیه رو خون؟ آیه ای که وقتی حضرت موسی رفت هارون رو جای خودش گذاشت حضرت موسی برگشت دید سامری مردم رو فریفته گوساله پرست شدن هارون رو در بغل گرفت و فشرد برادر این چه وضعیه؟ هارون به گریه در آمد به حضرت موسی گفت یبن عم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. علی قبر پیغمبر رو در بغل گرفت و گفت یبن عم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. یعنی یا رسول الله سر از قبر بردار سامری های این امت رو ببین و گوساله پرستی که دارن در این امت ایجاد میکنن نگاه کن. اما چرا اونجا علی رو آزاد کردن؟ سلمان فارسی میگه من کنار مولا ساکت ایستاده بودم یه وقت دیدم ولوله افتاد. ولوله چی بود؟ گفتن زهرا وارد مسجد شده زهرا زیر بغلش گرفته بودن تا وارد شد فرمودی رو آزاد میکنید یا نفرین کنم؟ سلمان میگه به خدا قسم تا زهرا فرمود نفرین کنم دیدم مسجد داره میلرزه. علی از زیر شمشیر سرش یک کمی آورد بالا فرمود سلمان زهرا را دریافت بگو نفرین نکنه. سلمان میگه من بدو بدو اومدم خدمت بیبی عرض کردم بیبی جون آقا فرمود نفرین نکن آقا فرموده چشم برمیگردم خونه. رفت خونه دیگه بیرون نیومد ولی خونه رفت چه کار کرد فکر میکنم تا رفت خونه که حسین جان بیا بیا چیه زیر گلوت بذار ببوسم. یعنی مادر باید آماده بشی سراتونو بالای نی ببرید. این مردمی که من دیدم این امت اسلامی که من دختر پیغمبر دیدم هنوز آب غسل پیغمبر خوش نشده شمشیر رو فرق علی میگذارن. زینبم تو بیا باید اسیر بشی و خطبه بخوانی. مهد دین بنی پیغمبر نبود؟ علی میگه دیدم چاره ای ندارم و ترسیدم لذا صبر کردم. انی والله به خدا قسم من علی لو لقیت هم واحدن و هم تلاهم تلا الارض کلها ما بالیتو و لستو. به خدا قسم اگر من یک نفره در مقابل این مردم بیستم اونها همه با هم دیگه متحد بشن من ترسی ندارم و ابایی ندارم یک تنه با اینها به جنگم. و انی من زلالهم الذی هم فیه و الهدى الذی انا علیه لعلا بصیرت من نفسی و یقین من ربی. میگه فکر نکنید که من شک دارم که من حقم اونا باطلن. شیعه نهج البلاغه رو بیشتر بخون، شیعه عبارات خود مولا رو روش بیشتر دقت کن. علی میگه والله قسم اگر من یک نفر باشم هیچ کم نداشته باشم همه اونا روی عرض متحد بشن جلو من بیشتن من هیچی نمیترسم وحشتی ندارم حاضرم. و من یقین دارم هم بر مبنای اون الهامات الهی درونی خودم هم بر مبنای اون چه که پروردگار به ما رسونده. ببینید و انی من زلالهم الذی هم فیه و الهدى الذی انا علیه. اون زلالتی که اونها در او هستن اون هدایتی که من دارم لعلا بصیرت من نفسی و یقین من ربی، هم با بصارت در نفسم میدونم من حقم اونا باطلن، هم خدا گفته من حقم اونا باطلن، پس من ترسی ندارم در مقابل این باطل ها بیستم. اما میترسم اسلام از بین بره. الان این شاگردای کلاس رو جوری کردن، معلمی که گفتم تو کلاس درس ها رو داد بخواد از کلاس بره بیرون، میگه دو تا سه تا چهار نفر گذاشتم مطالب منو بعد از این سه چهار نفر بپرسید، اما یک رندایی هم تو این کلاس پیدا شدن میخوان این سه چهار نفر رو از بین ببرن. این سه چهار نفر از بین بره به نفعش کلاس یه دست در اختیارش میشه. عاقل و زیرک اینجا چه میکنه؟ میگه فعلا مجبورم صبر کنم آروم 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 تا به بقیه بفهمونم گول اون سه چهار نفر رو نخورن. مولا در خطبه 26 چه فرمود؟ نهج البلاغه دقت کنید. فاذا نظرت لیس لی معین الا اهل بیتی، یه وقت دیدم غیر از همین چند تای خودمون کسی رو ندارم، و ظننت بهم ان الموت، ترسیدم اینا رو الان میخوان بکشن. البته کشتن علی نمیترسه، وقتی زهرا رو میکشن اینا رو هم کشتن برای اونا کاری نداره، ولی الان به صلاح نیست کشته بشن. و رأیت و صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، گفتم باید صبر کنم بذار اینا فعلا باقی بمونن تا کربلا درست کنن، اینا باقی بمونن تا کلاس ما باقر ما صادق درست بشه، تا مطلب روشن بشه. حضرت میفرماید به خدا قسم من وحشتی نداشتم، ولت تو حشتو، من وحشت نداشتم، ولی چه بکنم؟ و اینی الى لقاء الله لمشتاق، من مشتاق ملاقات خدا، من منتظر مرگم راحت شم، و لذا وقتی شمشیر به فرقم میذارن میگم فستو برب الکعبه ولکننی اصا ان یلیه، ببینید چقدر روشن، ولکننی اصا ان یلیه امر هذه الامه سفهاها و فجارها، اما میترسم که انان اختیار این جامعه برای همیشه به دست سفیهان و فاجران بیفتد. وقتی انان اختیار جامعه در دست فجار و سفیه بود، مثل هواپیمایی که خلبان ناشی خلبانی کند، این امت سقوط میکنه. لذا گفتم باید صبر کنم و لذا صبر کردم. و این فجاری که ولکننی عصا ان یلی امر هذه الامه سفهاها و فجارها و یتخذوا مال الله دولا و عباده خولا، دیدم اینا میخوان مال بیت المال رو تو دستای خودشون به هم دیگه نون قرض بدن و عباد را برده خود بسازن. اینا میخوان عباد رو برده خود بسازن. و صالحین هر با صالحین در بیفتن، و الفاسقین حزبا، زشتها با همدیگه متفق بشن. فا این من همون لذی قد شرب فی گمال حرام، تو اینا کسیست که شراب میخوره. ابن عبدالحدید در اینجا نرسیدم، باز فردا دیگه وقت نمیشه، تو این کتاب براتون میخونم. ابن عبدالحدید میگه او معاویه بود، بله راست شراب میخور، اما بعد دفاع میگه اجتهاد میکرد دیگه، چیکار کنیم؟ یعنی بعد میشه اجتهاد کرد شراب خورد، در این حال هم نماز جمعه خوند، البته چهارشنبه، و اونم عیب نداره، مگه نکرده معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه خونده، شراب هم خورده، ملت رو هم مسخره کرده، تمام حرف میگه خب اجتهاد دیگه، خودم اجتهاد میکنه. ما این گونه به نظر ما میرسد. بعد میاد میگه که البته گاهی هم ممکنه تشخیص بدن مصلحت اینه، بر مبنای تشخیصی که دادیم مصلحت اینه، این گونه با حکم خدا بازی میکنیم. و اینجا امیرالمومنین چی فریاد میزنه؟ فان منهم الذي قد شرب فيكم الحرام و جلد حدا في الاسلام، اینا حد میخوردن تو اسلام. و ان منهم من لم يسلم حتى رزق له على الاسلام الرزائق، کسانی هستن الان در مقابل من ایستادن میگن حق با ماست، اینا مسلمون نشدن مگر به خاطر پولایی که بهشون بدن، به خاطر پول و هدایا که بهشون بدن مسلمون شدن. حالا به من علی میگن تو مسلمون نیستی، برو کنار، ما باید اسلام را پیش ببریم. انصاب الاشراف بلازوری، این نهج البلاغه است، باز برم از سنی بگم، انصاب الاشراف بلازوری میگه وقتی اومدن به در خانه علی، زهرا سلام الله علیها اومد دم در، میگن اینا رو آخوندا ساختن، اینا رو جرد، برو درس بخونم اونجا، برو کتاب بخون. ابن قتیبه 1200 سال قبل نوشته،
بلازوری عالم قوی اهل سنت و انصاب الاشراف نوشته، میگه وقتی اومدن در خانه علی، فاطمه سلام الله علیها فرمود میخواهید خانه مرا آتش بزنید؟
عمر گفت آتش زدن در خانه شما از حفظ دین پیغمبر مهمتر نیست. آتش زدن در خانه شما از حفظ دین پیغمبر مهمتر نیست. یعنی ما فرصت طلبان، منافقین، شرابخواران، آلودگان، دنیا دوستان، شما اهل بیت مطهری را که پیغمبر 9 ماه بعد از نزول آیه تطهیر به نقل تمامی منابع دست میذاشت در خانه شما، میگفت الصلات الصلات یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما حالا اینا شدن از بین برنده دین و شما شدید محافظ دین پیغمبر به قیمتی که خانه زهرا رو با آتش بکشید. و زهرا میگه من حسین دارم، یک کربلای براتون درست کنه حسین، من زینب دارم، یه خطبه هایی بخونه تو کوفه، یک بازار شامی براتون درست کنم، یک بنی امیه تو تاریخ بگذارم تا مردم بفهمن که شماها کیا هستید و براتون معلوم بشه. اون وقت تو این خانواده همشون جوون 13 ساله امام مجتبی وجود مقدس قاسم ابن الحسن، خب اونا که اینا رو من بچه که 4 کلمه اینجوری بفهمم، اون امام زادگان خاندان رسالت و وحی که وضعشون معلومه که چگونه است. امام حسن مجتبی دیشب تو جوونا گفتم یه معلم مثلا فرض کنید چند تا شاگرده خیلی خیلی خوبه، قویه، دلسوخته ای داره، خیلی امید داره که برای آینده مثلا انشالله این شاگردا بیان رو کار، بیان خدمت کنن، بیان چه بکنن، برای این شاگردا خیلی ارزش قائله. یه وقت ببینه این شاگرد خدای نکرده سرطان گرفته، ای استاد چقدر بهش سخت میگذره، میناله، ناله میزنه، میگه خدایا یه همه زحمت کشیده بودم، یه شاگرد قوی، یه خوبی، دلم میخواست این بیاد یه کارایی بکنه، نه به خاطر شخص خودش، به خاطر اون اهدافش. امام حسین از حضرت علی اکبر چه امیدی داشت؟ از حضرت قاسم چه امیدی داشت؟ اینا آل الله هم، اینا هر کدوم باید جامعه رو پر از نور کنن، گل وجودشون باید جامعه رو معطر کنه. ببین انقدر جامعه آلوده است که 13 ساله شمشیر رو سفر بگیره بره بجنگه. ای وای به این جامعه. یه وقتی که قاسم ابن الحسن زره پوشیده، سپر برداشته، شمشیر هنوز قد اونقدر نیست که اینا رو تو بدن کاملا، میگه بیش از اندازش یه مقدار یعنی ردا رو زمین کشیده میشه. وقتی اومد جلو عمو، تا چشم عمو به او افتاد، دست کرد تو گردنش، دوتایی اونقدر گریه کردن، هر دو قش کردن. اینی که مقاتل داره به هوش اومده. و عمو جان منم میخوام برم، یعنی من 13 ساله وقتی ببینم کار به اینجا رسیده، توی معلم بشریت رو اینجور تنها گذاشتن، این دور از انصاف که دیگه منم آرام بنشینم. امام علیه السلام اول فرمودن عمو جان نمیشه شما باشی، عمو جان بابام سفارش شما رو تو همون بچگی به من کرد، 2 سالشه باباش از دنیا رفته، چون همه کربلا رو تذکر میدادن. اوج برخورد این دو جریان، جریان باقیان و یاقیان، جریان صالحان در دنیای اسلام، اوجش کربلاست. و بنابراین لذا همه کربلا رو هی به رخ میکشیدن برای اینکه معلوم بشه. بابام گفته کربلا جعمود حسین فراموشت نشه، عمو جون برو. اومد میدون، شمشیری به فرق قاسم زدن، فرق شکافته شد، صدای ناله قاسم بلند شد، عمو جان منم رفتم. میگن امام حسین علیه السلام، صحنه رو در نظر بیارید، مجسم کنید، یه عمو مثل امام حسین، برادری مثل امام مجتبی با اون ارزش ها، بچه از 2 سالگی تو دامن امام حسین بزرگ شده،
حالا شده 13 سال، شمشیر به فرقش اومده، عمو رو به کمک میطلبه، عمو هم نمیتونه کارش بکنه. خود حضرت فرمودن چه غم از این برای من سنگین تر که تو کمک بخوای و من نتونم کمکت بکنم. میگه امام حسین خیز برداشت، اومد دید قاتل قاسم اونجاست، شمشیری زد، دست قاتل قاسم بریده شد، او نعره زد سپاه برای کمک قاتل حسین. یه دفعه با اسما حجوب آوردن، یه وقت صدای قاسم بلند شد، عمو جان زیر سم اسما استخونه ها